اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به کمند غمش اسیر شدن، بر در خانه‌اش فقیر شدن، تا قیامت یتیم او ماندن، حامل کاسه های شیر شدن، دم زدن از علی تمامی عمر، زائر جاده قدیر شدن، با غم اهل بیت سر کردن، پای این خانواده پیر شدن، با ملائک از آستانه خاک تا خود عرش هم مسیر شدن، چون علی از زمان دل کندن، چون علی از زمان سیر شدن، تا سحر غرق جامعه بودن، ذاکر ذکر یا مجیر شدن، گرچه زیباست هست زیباتر، شاعر حضرت امیر شدن، که علی دست قادر ازلیست، رشته ماسوا به دست علیست. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما که شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. بعضی وقتها لازم نیست که حتما برای اینکه عبادت کرده باشیم قامت ببندیم و نماز بخونیم یا قرآن بخونیم، نه، اگر بیننده شبکه یا برنامه‌ای باشیم که فضائل و ذکر اهل بیت علیهم السلام توی اون جاری هست، این هم عبادت محسوب میشه. یا علی گفتم برنامه انتظار سبز رو با ذکر امیرالمؤمنینی آغاز کردم که هم ذکرش عبادته، هم نگاه کردن به سیمای نورانیش عبادته و هم دم زدن از اون عبادته. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه در سه شنبه شبی که متعلق هست با آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر شما و همه بینندگان عزیز من هم سلام عرض میکنم. انشالله عباداتشون، توسلاتشون مورد قبول امام زمان علیه السلام قرار بگیرد و مشمول دعای امام زمان باشن انشاءالله.
انشاءالله. آقا اشتباه که نگفتم، عرض نکردم، آخه خیلی از عزیزان ما که میرن خارج از کشور و میان میگن توی خانواده های میریم شبکه جهانی ولایت شبکه اصلیشونه. ببینید چقدر بالای 1000-2000 تا ما شبکه تو دنیا داریم، خیلی وسوسه کننده است، خیلی پر زرق و برق، خیلی از شبکه ها خیلی برنامه های جذابی داره، ولی یه خانواده میاد این شبکه رو برای دیدن انتخاب میکنه. دیدنش هم وقتی که نیت آموختنه، وقتی نیت اینه که آدم با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه، عبادت محسوب میشه.
قطعا عبادت است. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اون کسانی که در این دنیای پر از زرق و برق صداهای گوناگون رو میشنوند، اون احسنش رو پیدا میکنن. زیباترین ها هم اونایی است که صبغه الهی داشته باشه، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. چه رنگی از رنگ خدا زیباتر؟ پس بنابراین اون حالا شبکه‌ای باشه، هر کجایی که باشه، اون جایی که انسان اقبال میکند و قبله خودش قرار میدهد، اگر که رنگ و بوی خدا رو داشته باشه. آخر آیه سند حرف شماست که فرمود و نحن له عابدون. من این رنگ رو انتخاب کردم، من این سیما رو انتخاب کردم، من این قبله رو، من رو به او هستم، او رو قبله خودم قرار دادم. پس بنابراین آیه رو دوباره میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. قطعا عبادت است و این که من عرض کردم سند قرآنی است. چطور فرمودن النظر فی المصحف عباده، نگاه به قرآن عبادت است. این مباحثی که پخش میشه، آیات قرآنی که نمایش داده میشه و نگاه میکنن بیان میشه این آیات، خب فرمود القارئ والمستمع فی الاجر سواء، یکی قرائت میکنه یکی میشنود، فی الاجر سواء، اون کسی که رفته زحمت کشیده این رو قرائت کرده، تدبر کرده، تأمل کرده، حالا تبیین میکنه، شاید اجری داره دیگه به اندازه اخلاصش. اونی که اونجا میشنود فی الاجر سواء.
جناب استاد، برنامه انتظار سبز، این ویژه برنامه متعلق به وجود مبارک آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، امشب یه مقدمه ای رو همینجوری بدون برنامه ریزی و اینکه قبلا تصمیم گرفته باشم عرض کردم و باعث شد این نکات زیبا رو شما بگید. منم یه نکته بگم بعد وارد بحث
میکنم.
من ادعا دارم که تحصیل کرده هستم، شاعر اهل بیت هستم، سالهاست تو شبکه جهانی ولایت کار میکنم. یه درس گران قیمت از یه آدم بی سواد یاد گرفتم. این درس رو که از این آدم بی سواد من یاد گرفتم به بینندگان محترم بگم و محضر شما درس بسیم،
ما هم استفاده کنم.
یه روز کنار ایشون نشسته بودم، کنترل تلویزیون دستم بود، دنبال یه برنامه خاصی میگشتم، رد شدم رسیدم به یه شبکه‌ای داشت صوت قرآن پخش میشد، یه قاری مشهور قرآن خوندم، زدم کانال بعدی، بعدم ایشون ناراحت شد، گفتم آقا من بی‌ادبی کردم؟ گفت بله، شما به قرآن بی ادبی کردید. گفتم چرا؟ گفت وقتی که یه آیه داره تلاوت میشه شما حداقل دو آیه شو گوش کن، بعد نباید اینجوری رد بشی. گفتم چش، من یاد گرفتم از شما این نکته رو.
همینطوره،
این نکته رو یاد گرفتم.
قطعا همینجوریه.
خدمتتون عرض کنم که یه بحثی هفته‌های گذشته راجبش صحبت کردیم، اینکه چجوری با امام زمانمون دوست باشیم، چگونه قلبمون رو هدیه بدیم با دیگه سکان اداره برنامه.
خواهش میکنم،
شما به دستان توانایی شد.
خواهش میکنم، چون که حالا این درس رو فرمودید، ما همه کارمونو باید عرضی به قرآن بکنیم و این رو من بذارید سندش رو باید از قرآن عرض کنم که فرمود که عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تا اونجایی که و اذا مروا باللغو مروا کراما. ببینید اگر یه چیزی لغو باشد، بیهوده باشد، اینا با کرامت میگذرند. قرآن که ذکره، باید ازش گذشت. عباد الرحمن از یک چیزی که لغو است، اصلا بیهوده است، گذرشون با کرامت است. درست اون لغوه، اما به اون انسان به عنوان انسان عباد الرحمن احترام میگذارد. یه بنده خدا که هست، مخلوق خدا که هست، اما حالا چنین انسانهایی حالا به قرآن میرسند، آیا از اون مر رو رد میشن؟ قطعا رد نمیشن، اونجا میمانند. و میدانید که استماع قرآن هم، اینا میخوام که عزیزان بیننده هر کجا صوت قرآنی رو به خاطر این آموزه زیبایی که شما فرمودید، صوت قرآنی رو شنیدن یک درنگی کنن و گوش بدن و این آیه یادشون باشه که و اذا قرئ القرآن، مهم نیست که میخونه، فعل مجهوله، خونده شد، هرگاه خونده بشه، و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. خب چه خاصیتی داره؟ لعلكم ترحمون، مورد رحمت خدا. خدا این جواهرگاه یک آیه انسان میشنود، مورد رحمت خدا واقع میشه.
جناب استاد، از یکی از دوستان آفریقاییمون اهل کشور نیجریه سوال کردم تو مراسم عروسی هاتون چه کار میکنید؟ گفت فقط قرآن میخونید. بعد گفتم ای وای، یه مقایسه کردم.
همینطوره، خدا انشاءالله ما رو هم به این مقامات و به این جاگاه های خوب برساند.
بله،
انتظار سبز موضوعی بود که حالا ما دنبال میکردیم در این برنامه ها در قالب ارتباط با حضرت حجت سلام الله علیه. این بحث رو من باز اینجا لازمه که تکرار کنم چون باز اهمیت داره. بعضی از، ببینید، سوره های قرآن، سوره فاتحه کتاب 7 آیه داره، اما شما تو نمازهای یومیه باید هی تکرار کنید و هیچ سوره جایگزین اون نمیشه، چون ام الکتاب، مادر قرآن است، کل قرآن از این مادر متولد میشه. و فرمود که خدمت شما عرض کنم که فاتحه الکتاب، فاتحه خیبر، شما الحمدلله شاعر اهل بیت و شاعر امیرالمومنین هستید، گشاینده خیبر، فاتحه خیبر، فاتحه الکتاب میگویند به این مناسبت که گشاینده قرآن است، یعنی حمد، بنابراین باید تکرار بشه.
آقا یه بیت بخون.
بفهمید.
قسم به نون و القلم که آفریدگار هم شروع کرده با علی فاتحة الکتاب را.
بنابراین خدمتون عرض کنم که حالا اینی که باز من عرض میکنم شاید در برنامه قبل یه اشارهی کردم، دوست دارم که ازش نگذریم. ببینید یکی از ویژگی‌هایی که انسان داره و سایر موجودات حیوانات از او برخوردار نیستن این است که انسان یک موجود مرتبط هست، یعنی میتواند ارتباط برقرار کند با پدیده‌های هستی. میگن که انسان در یک برهه‌ای از عصر و دوران خودش همنشین با بعضی از حیوانات بوده، در غارها با این خرس‌ها بوده، با اون خفاش‌ها بوده. الان انسان به تمدن، به مدینه، به مدنیت، به شهرنشینی رسیده، اما هنوز اون خرس‌ها و خفاش‌ها در غارها به سر می‌برن. استعدادهایی در انسان هست که در اون سایر موجودات نیست و اون یکی از اون استعدادها میفهمن قوه ارتباط هست. انسان میتواند ارتباط برقرار کنه با پدیده‌های هستی. ببینید از دل کوه و از این معادن چیزهایی رو به دست آورده، از این آهنها و فلزها هواپیما درست کرده رفته در آسمانها، این انسان. پس یکی از اون ممیزاتی که انسان رو از سایر موجودات جدا می کند این قوه ارتباط گیری هست، ارتباط برقرار کردن هست. خب ما باید که ارتباط هایی برقرار کنیم. یکی از اون ارتباط ها ارتباط با خودمون هست که اگر بخوام وارد بشم یک دنیایی از بحث هست، ارتباط با خود رو از نگاه قرآن و اسلام بهش میگن اخلاق، علم اخلاقه. ارتباط با خود یعنی چی؟ یعنی با این فضائل اخلاقی چه کنم؟ با این رضایل اخلاقی چه کنه؟ این علم اخلاق هست، ارتباط با خود. یک ارتباطی هست با خدا و نماینده های خدا که اینو بهش میگن عبادت. او اخلاق هست، ای عبادت. حوزه های دیگه ارتباط رو فعلا وارد نمیشه. ارتباط با حضرت حجت همون اصل ارتباط با امام زمان، با ولی خدا، با نماینده خدا، اصلش عبادت هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا صبحگاهان از خواب بلند میشید، نمازتون رو میخونید، بعد یک اظهار ادبی میکنید به حضرت حجت، السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعود. این اصل همین عبادت، اصل همین عبادت. بنابراین بعد حالا در ادامه انسان میره دنبال این که این ارتباط ها رو، اون مراحلی که در برنامه‌های قبل عرض کردیم، اینها رو یکی پس از دیگری دنبال کنه. در هفته گذشته و در آخرین برنامه‌ای که بود هفته گذشته، من به این سه کلمه عهد و عقد و بیعت که در دعای عهد هست، عهد پیمان بستن بود، عقد پیوند خوردن بود. سلمانو من اهل بیت، هی میگفتن سلمان فارسی، سلمان فارسی. آقا رسول خدا فرمود بگید سلمان محمدی. چرا بگید سلمان من اهل البیت، از ماست. بعد از مرحله عقد و پیوند مرحله بیعت بود که از دنیا سوق، دنیا بازاره، دنیا برای تجارته. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی. اصلا قرآن میگه شما رو دلالت بکنم، راهنمایی بکنم به یک تجارت. میخوان ما رو اینجا بازرگان بار بیارن در این بازار دنیا. خب بنابراین هفته قبل باز آیاتی رو مطرح کردم، آیه 111 سوره مبارکه براءت، سوره توبه، ان الله اشترى من المؤمنین، خدا مشتری است، خدا خریداره. آخر آیه عرض کردیم فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مثلا یه همچین بیعتی بشارت داره. خب بنابراین این مراحل رو من عرض کردم. تو گام اول که مبحث عهد است، ما میخواییم به این قسمت توجه کنیم که اینها شکلهای ارتباط با امام زمان هست، مستند هست. گاهی وقتا من می نشینم از ذوق خودم، شما الحمدلله اهل ذوق و شعر هستید، دیدید که گاهی وقتا ذوقی هست و خیلی هم خوبه، اما یه وقتی هست قرآن می فهمدید شعر اینها همه ارزش و اون خیلی جالبه. نمیدونم بینندگان عزیز تا حالا به این توجه کردن یا نه، تو این کتاب‌های سیره ما برای حضرات معصومین مثلا نوشتن که خدمت شما اصلا مهرش این بود، لقبش این بود، کنیش این بود. میدونید همه حضرات معصومین، نه فقط رسول الله، همه حضرات معصومین یکی از مشخصه‌هاشون این بود که شاعر مخصوص داشتن. و در کتاب‌های سیره ما نوشته امام جواد شاعرش کی بود؟ اسم برده. آقا امام صادق شاعرش کی بود؟ شاعرش. یعنی چی؟ یعنی ابزار و هنری همیشه کنار ائمه معصومین بود، اون رسانه‌شون همیشه کنار
هم، خودشون هم همیشه میگفت.
یک کاش میدانستم و میآوردم یک مجلد کامل چاپ شده تمام اشعاری که حضرات معصومین در طول این 250 سالی که بودن بیان کردن، از بحار الانوار، اینها همه رو یک مجلد کردن از امیر، چون رسول خدا شعر نمیخوندن، چون که تهمت شاعر زدن بهشون، و اگر شعری میخوندن شعر رو میشکستنش، یعنی شعر رو کامل نمیخوندن. مثلا من بگم که توانا بود هر که دانا بود، حضرت میشکست. مثلا میگم توانا بود هر کس که دانا بود، مثلا حضرت میشکستنش، که از اون هم که میدونستن این. بله، از امیرالمومنین تا آخر تمام اشعار رو آوردن. این رسانه و این ابزار هنری رو حضرات معصومین کنار خودشون داشتن. بنابراین به محضر شما عرض کنم که شعر و ذوق و اینها همه سر جاش، اون در جای خودش. اصلا یک سوره داریم به نام شعرا، اما واقع قضیه فرمود و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. شعر یه داستانی داره، یک درجاتی داره. میگه پیغمبر، پیغمبر دیگه، قرآن رو ما بهش میگیم، شعر رو که بهش نمیگیم دیگه. ما به جای شعر ذکر بهش میگیم. و اگر شاعری باشه که اشعارش از مقوله ذکر نه از لحن برخوردار باشد، خب این مورد تأیید هست. پس بنابراین فرمود که اینهایی که حالا ما عرض میکنیم به عنوان عهد، ما چه عهدی باید با امام زمان داشته باشیم، موارد تعهدات ما چیست، چند تاست، سیرش کدام است، از کجا شروع کنیم. بسم الله، من از همین الان میخوام تعهداتم رو نسبت به امام زمان ادا کنم. خب اولیش چیه؟ بعدش چیه؟ اصلا چند تاست؟ اینها رو همه رو ما مستند به همون دعای عهدی که نه فقط امام زمان، امام صادق علیه السلام دو قرن قبل این رو بیان کردن، بیان میکنیم در خصوص همین شکلهای ارتباط با حضرت حجت سلام الله علیه.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید، قراره که سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و انشالله ادامه بدیم این بحث زیبا رو. گردیده دلم اسیر دردی جانکاه، باید که مدد جوست ز درگاه اله. عمریست در انتظار مهدی هستیم، لا حول ولا قوت الا بالله.
عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم حاصلش خونجگری بود، نمی دانستیم پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم، شرط بی بال و پری بود، نمی دانستیم آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان بی خبری بود، نمی دانستیم آب و جاروی در خانه ما شاهد بود، از تو بر ما گذری بود، نمی دانستیم این همه چشم براهی نگرانم کرده، عاشقی درد سری بود، نمی دانستیم تا ظهورت چقدر فاصله داریم، آقا آه از جمعه بی تو گله داری ماما؟ رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشید، عرض کردیم نبودی و سحر طول کشید. ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم. بیا تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا ما که مردیم، بیا پس تو کجا؟ آقا مگر این که تو بیایی و حیاتم بدهی، مگر این که تو از این وضع نجاتم بدهی. از به خود آمدن این قافله را گم کردیم، وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم. دست برداری از این غیبت طولانی، اگر من به پای تو بریزم طلبی جامی، اگر از تو دنبال تو بودن نکند سهم من است، فقط از هجر سرودن نکند سهم من است. من شب جمعه قرار تو دلم میخواهد، صبح فرداش کنار تو دلم میخواهد، به خدا منتظر آمدنت میمام. پای این عشق اویس قرنت میمام، به خدا منتظر آمدنت میمام. پای این عشق اویس قرنت میمان. تو دلت بیشتر از ما تب هجران دارد، سحر وصل همیشه شب هجران دارد. تا به اندازه شمعی که ز سر می سوزد، پر پروانه به امید سحر می سوزد. خیر از جمعه ندیدی به ولعصر اصلا، بی تو ما تعمیشه میدیم به ولعصر اصلا.
همچنان با ویژه برنامه نورانی انتظار سبز میهمان خانه های شما هستیم. شما که دلتون گره خورده به محبت اهل بیت علیهم السلام، و شما که زندگیتون تو جاده سبزی به نام انتظار در حال گذرانه و در حال گذشتن. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
بحث به اینجا رسید که اگر ما بخوایم که اون گام اول از سه گام عهد و عقد و بیعت رو دنبال کنیم، گام اول عهد است. عهدم فوق‌العاده مهم است. ما یاد ما باشه فرزند حضرت آدمیم. خداوند از پدر ما حضرت آدم یه گزارشی داده در سوره مبارکه طه، میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد آیه 115 هست، ولقد عهدنا الی آدم من قبل، عهدنا با آدم یه عهدی داشتیم از قبل، فنسی. آفت این که ما تعهداتمون چیکار میکنیم این است که فهمید یادمون میره، نسیان. حضرت آدم هم این نسیان اومد سراغش. حالا عهد چی بوده؟ باز در سوره یاسین داریم، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. این عهد، عهد عبودیت بوده، عبودیت خدا بوده. مگر ما برای عبودیت خلق نشدیم؟ خب این عهد ماست. فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما بناس عبد خدا باشیم نه عبد شیطان. خب پس بنابراین در این آیه، آیه 115 از سوره مبارکه طه، فرمود که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی، فراموش کرد. سوال چی میشه ما عهدامون رو فراموش میکنم؟ ببینید بینندگان عزیز واقعا توجه کنن، امشب شب چهارشنبه است، شب شیفتگی با امام زمان هست، شیدائی حضرت هست. خیلی ها میان در این شهر مقدس قم شما قطعا ملاحظه فرمودید با پای پیاده این مسیر حرم حضرت معصومه تا مسجد مقدس جمکران رو طی میکنن. من دیدم گاهی وقتا بچه بغلشون هست. من حالا درجه حرارت قم رو الان نمیدونم چنده ولی خیلی گرمه. حالا بینندگان ما هر کجای دنیا هستن
جهت اطلاعشون عرض میکنم یه عددی نزدیک شاید به 50 درجه
سانتیگراد
باشه.
سبحان الله. تو این کویر قم اینجوری طی میکنن محضر حضرت. ببینید ما میریم عهدم میبندیم هیچ مشکلی نیست، اما چی میشه که به تعهداتمون عمل نمی کنیم؟ این آیه 115 سوره طه میفرماد نسیان، مراقب نسیانمون باش، فراموش نکن.
نسیانی که حتی گریبان پیامبر خدا رو میگیره.
حضرت آدم این گونه شد. صراحت آیه قرآن میگه ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی. سوال، حالا چی میشه ما دچار نسیان میشیم؟ این آخر آیه است. میفهمد انسان دیگه آدمیزاد دیگه. ولم نجد له عزما، عزمی درش نیافتیم. ولم نجد له عزما، عزمی در نیافتیم. وقتی که از بهشت اینها آمدن هبوط کردن به سمت زمین، چطور آدم تا آخر عمرش بر سر پیمان بود، عزمشو جزم کرد؟ قطعا بینندگان عزیز ما در شب جمعه دعای امیرالمؤمنین زمزمه میکنن. انسان ها از دو بعد برخوردارن، یه جوارحی ما داریم از موی سر تا ناخن پا، این اعضا و جوارح ماست. اما انسان فقط اینها رو نداره، از یه استعدادهای دیگه هم برخورداره که به چشم دیده نمیشه. مثلا غضب ما، شهوت ما، حسد ما، سخاوت ما، بخل ما. حدیثی داریم به نام حدیث جنود عقل و جهل. 75 تا لشکر عقلن، 75 تا لشکر جهلن. خب ببینید این همه اینا در وجود ما هست، به اینا جوارح نمیگن، جوانح میگن. وقت امیر المؤمنین در اون دعای کمیل میفهمد قو علا خدمتک جوارحی. من همه رو خوندم برای دومیش، وشتد علا عظیمت
جوانح. حالا تازه بعد از 40 و چند سال من معنی و تفسیر این وشتود رو متوجه شد.
سبحان الله،
ممنونم از شما.
خواهش میکنم. ما ممنون اهل بیتی، ممنون دعا کمیدی، ممنون آیات قرآن هستیم. ببینید باید عزم داشت. من یه مثالی عرض کنم. مثلا گاهی وقتا فصل امتحان میشه، فصل این دانش آموزا باید درس بخونن، پدر مادر بهش میگه پسرم درس بخون، این سرش تو لپتاپشه، سرش توی نمیدونم وسیلهشه، سرشو بلند میکنه میگه چشش چشمو گفت، یه قول میدم قول میدم. حالا گفت یه عهدی بست، ولی واقعا برای این عهد عزم دارد؟ ندارد، پیداست. بعد میرن بر میگنن یه ساعت بعد میرن همون سرش توی گوشیشه، سرش توی تبلتشه. خب ببینید ولم نمیگه عزم نداشت، میگه نیافتیم، داشت به کار نگرفت. خدا که نمیخواد آبروی پیغمبر خودشو ببره، خدا میخواد بفرماید که این انسان حقیقتی دارد که ما هم از اون حقیقت برخورداریم. این رو اگر ما اون عزممون رو جزم کنیم که بر عهدمان باشیم. من یه آیه دیگه هم بخوانم که این بحث کامل بشه از سوره ممالکه نور. خدا از اینها، از این بندگان خودش چقدر خوب توصیف میکنه. میفرماید که من بعضی هست، یعنی بعضی نه همشون، کل نیست، بعضی است. میفهمد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. اینها با خدا یه عهدی داشتن، صادقانه بر اون عهدشون موندن. فدای حضرت ابی عبدالله بشم، بالا سر اکثر شهدای کربلا این آیه رو خوندن. وقتی که سرشون به دامن گرفته بودن، اونها در حال جان دادن بودن، آقا سید الشهدا نگاه میکردن به این چهره های خونی، اینا خدا گواه، اینا عشق محض، عشق نابه، خالص خالصه. چهره های خونی اینها رو ابو عبدالله دست میکشید، اون محاسن های سفید، اون محاسن های مشکی، و میفهمود من المؤمنین رجالون، اینا مرد میدان، صدقوا ما عهد الله علیه. فمن هم من قضا نحله، بعض بهش گوش شهید شد، و من هم من ینتظر، من هم که خودم هنوز منتظر هست، و ما بدلو تبدیلا، دست بر نمی دارن از عهدشون، تبدیل نمی کنن، جایگزین ابا عبدالله رو، خدا رو، قرآن رو بدن چی در مقابلش بگیرن، چی بگیرن؟ یعنی فرمود که این بنی اسرائیل گفتن ما من و سلوا نمیخوایم، چی میخوایم؟ عدس و بصل و فوم و قال اتستبدلون الذی هو، قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. نه، آدمیزاد به جایی رسیده که ادنا پسترین ها رو میگیره، بهترین ها رو میخواد بده. اینو باید خیلی مراقب باشی، فوق العاده این ماهی.
بعضی ها چه تاجرهای بدی
هست، چقدر تاجرهای بدی هستن، چقدر. پس بنابراین این آیه فرمود که این چند تا آیه که خوندم موضوع عهد بود و این عهد ما عزم میخواد. خب حالا که اینجوری شد، اون تعهداتی که در دعای عهد که اسمش رو خودشه برای ما آوردن که به اونها عمل کنیم، 8 گزاره و گزینه هست. ما امام صادق علیه السلام، رئیس مذهب ما که شهادتشون رو اخیراً پشت سر گذاشتیم و وجود نازنین امام زمان، این دعای عهد با 2 سند ما داریم، به ما گفتن 8 شما باید تعهد بدید به امام خودت. خب چیه؟ من این فراز دعا رو میخونم، هر روز صبحم باید تجدید کنید. این تجدید، اللهم انی اجدد فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایام، تا آخر عمرم، عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. خب بفرمایید عهدا چیه؟ همین فرازی که همه حفظ هستن، اللهم اجعلنی من انصاری و اعوان. به اینا با هم فرق میکنه، حالا من انشالله به اذن الله اگه توفیق بود توضیح میدم. اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المسارعین الی فی قضاء حوائجه و المحامین عنه و الممتثلین لأوامره و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه. اولینش فرمود خدای منو جز انصار حضرت قرار بدید. ببینید این حدیث امیرالمومنین در نهج البلاغه رو من باید بخونم که این باز برای بینندگان عزیز روشن‌تر بشه. دعا خیلی مهمه. من آخرین آیه سوره فرقان رو بخونم در اهمیت دعا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. فما اگر دعای شما نباشه پروردگار من هیچ اعتنایی به شما نمی‌کنه. دعا نگذرم از این سوره فرقان، این آخرین آیهش بود. در اوائل این سوره فرقان یه آیهی داریم که میفرماید، برای ما میگه، میگه ما مالک چی هستیم؟ هیچ. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشور. مرگ من دست منه، زندگی من دست منه، بعثت من دست منه، نفع من چی دست منه؟ هیچ. هیچ. خداوند ما رو مالک هیچ چیزی قرار نداده. من یه سوالی از چون قرآن فطرته، من این سوالو بپرسم شما بنمایندگی از بینندگان عزیز ما، هر چی به ذهنتون اومد من خیلی دوست دارم بشنوم. شما گاهی وقتا یک چیز ارزشمندی رو، یک قطعه طلایی رو، یک نمیدونم پول ارزشمندی رو به این بچه‌های نمیدونم 3-4 ساله به اونها میدید یا نمیدید؟
بله ممکنه.
اصلش چیه؟
نه ممکنه یه دقیقه بهش بدیم، چون میدونیم که یا گمش میکنه یا آسیب بهش میرسونه، چون قدر واقعیش رو نمیشناسه.
اگر دادید مراقبت میکنید؟
بله خیلی مراقبت میکنیم که مواظب باشیم که آسیبی نرسونه یا گمش نره.
احسن. پس این نمیتونه حافظ خوبی بر این
به هیچ عنوان.
فالله خیرون
حافظ.
حافظ او به کسی میتونه مالک باشه که حافظ باشه و بهترین حافظ باشه. من نمیتونم خودم رو حفظ کنم، من نمیتونم افکارم رو حفظ کنم، من نمیتونم نگاهم رو حفظ کنم، وقت نعمتهای خدا رو حفظ کنم؟ خدا چی در مالکیت من قرار ده؟ هیچ. خدا که کریمه، شما لابد دیدید آدمای کریم اینقدر دوست دارن زیر سفره پهن کنن. من بودم سر سفرهشون، بعد بهشون میگفتم که خب شما بشینید، گفت من لذت میبرم این سفره پهن باشه،
بیان برن تو این مجلس روزی اینا.
فقرا از طعام لذت برند و کریمان از اطعام.
از بعد از اطعام، یعنی خب خدای کریم اینها رو در ملکیت ما قرار نداده، اون که کریمه ولی حکیم هم هست. حکمتش رو این است که ما حافظ نیستیم، ما حفظ نمی کنیم. پس بنابراین خدای متعال گفته بسیار خوب، من شما رو مالک هیچ چیزی قرار ندارم، ولی یه چیزی رو گفته همجوری هم نمیشه، من خدام، من کرامت دارم، من کریمم، من مالک الملکم، ملک در برای منه، بذار یه چیز رو بالاخره شیشتونگش رو برات بزنم که دلت نشکنه بنده ای من. میگم خدایا چی رو در ملکیت من قرار میدی؟ یه کلمه است، اون کلمه چیه؟ دعا. من تو رو مالک دعا قرار.
به خاطر همین آقای امام حسین علیه السلام میفرماید که عاجزترین مردم کسی است که نتواند دعا کند.
چون کسی که دستش دعا باشه دیگه عجزی نداره، توان مطلق است. خب باز بریم سر سفره دعای کمیل بنشینیم. فرمود یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک
الا الدعا.
ما فقط مالک دعا هستیم دیگه، مالک هیچ چیز نیستیم. حالا یه نکته دیگه هم اضافه کنم. گاهی وقتا شما میگید که خدمت شما عرض کنم که آقای مهمون ها تشریف بیارن اینجا، دیدید که رسمه هر کسی هر چی میخواد بره داخل آشپزخانه برای خودش، یا مثلا وسط میزی میذارن میگن برای خودتون. یه نوع پذیرایی است، یه نوع پذیرایی. میگه شما فقط لب تر کن، چی میخواد ببین، از جاد حرکت نکن، دوستان راحت بشینی، فقط به من بگی، من برات بیارم خودم، بعد من میدونم بهترین ها چیه، کجا، چجوری، اسرع، اجمل، احسن، اکمل، تمام اینا رو من برات میارم.
ادعونی استجب لك،
ادعونی، تو از من فقط بخوا، استجب، من اجاب، من جواب میدم. ما مالک هیچ نیستیم، ولی مالک یه چیزی هستیم که همه چیز توشه.
آقا باید دعا. اول دعا کردن رو یاد بگیریم دیگه.
قطعا.
آقا من یه مادر بی سواد داشتم، یه چوپانزاده روستایی بود. خدا. الان که خودم پدر شدم میبینم من هنر دعا کردن رو بلد نیستم با این همه. بعد میدم از کودکی مادر برای من دعا میکرد، یه کاری که براش انجام میدادم میگفت ایشالله مادر همنشین علما بشی.
الله اکبر.
بعد
الله اکبر،
یعنی چی
دعا کردن؟ کجا آموخته؟
ایشالله همنشین علما بشی
یه دعای بسیار فاخری است. متن دعای ابو حمزه صومالی است.
خب این پیرزن حتی سواد این که اسم خودشو بتونه بنویسه رو نداشت. بعد میبینم این هنر رو من بلد نیستم، من ندارم. پس ربطی به سواد اینا نداره.
ابدا. این از مقوله عرض کردیم بارها، ذکر است نه از مقوله علم. قرآن از مقوله ذکر است، صاد و القرآن ذکر. پس هو الذی بعث فی
الامیین
رسولا، چون از مقوله ذکر است. بله فطرت هست این، همون فطرت الهی که در وجود کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من
همی گوید سخن،
این که گوید از لب من راز کیست،
بشنوید
این صاحب آواز کیست. بنابراین حالا که این گونه شد، این از حالا با تمام این توصیفات دعای شرط داره. ببینید شرایط استجابت زیاد، من همه رو خلاصه میکنم در یک کلام امیرالمؤمنین که فرمود الداعی بلا عمل کرامی بلا وترین. یه تیراندازی است خدمت شما عرض کنم که کمان داره، زه کمان رو گرفته میکشه، نشانه رفته، اما تیر نداره به چله کمان بگذارد. به قول حافظ از هر کرانه تیر دعا کردم، روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود. فرمود الداعی بلا عمل، فقط دعا میکنه، میگه اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانی. بعد میگیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، از خدا خواستی که خدا یا من رو از انصار امام زمان قرار بده، خب در این جهت باید عمل بکنی، یه کاری باید انجام بدی. میگه چیکار باید بکنم؟ بلد نیست. شرط استجابت دعا اینه که دعاهای ما عملیاتی بشه، و الا فقط
لغلغه زبان
و انگار که مثلا من فیلمشو بازی کردم، فقط فیگورشو گرفتم، من نیست. خب اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدای ما رو از انصار حضرت قرار بده، یعنی ما آقا رو نصرت کنیم. دو و اعوانه، از اعوان حضرت، بعضی این دوتا رو یکی میگیرن، میگن از اعوان و انصار حضرت باشیم. نه نه این نیست، اینها با هم متفاوته، اینها گام به گام، مرحله به مرحله است. اولین وظیفه من و شمایی که با امام زمان هر صبح با دعای عهد بستیم، نصرت امام زمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برای ما سه شنبه بود و وارد شب چهارشنبه شدیم. امروز مسجد مقدس جمکران، جای دیگه دعای توسل میخونیم. با خودمون حساب کنیم نصرت من امروز چی بود، بعد بگیم عون من چی بود. حالا فرق این دوتا، من یه مثال عرض میکنم. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما این مثالا رو میگیم که روش فکر کنن. تو دنیا دیدید که انتخابات زیاده، مثلا یک رئیس جمهوری بخواد انتخاب بشه، خب بنده چیکار میکنم؟ بنده میگم که خب من چیکار کنم که این آقایی که حالا من دوست دارم رئیس جمهور بشه، وکیل بشه، وزیر بشه، این چیکار کنم که رأی بیاره؟ با خودم حساب کتاب میکنم، میگم که آقا من این تبلیغاتش رو، این پوسترهاش رو میچسبونم اینور اونور، با این فضایی که دارم، فضای مجازی که دارم، من نمیدونم تبلیغ میکنم، تو خانواده خودم تبلیغ میکنم، صاحب قلمم براش چیزی مینویسم و الی آخره. اینا رو بهش میگن نصرت. نصرت یعنی چی؟ خوب بینندگان عزیز اینا رو تأمل کنن. نصرت یعنی اون کاری که از من برای حضرت ساخته است. خب اگر این مرحله رو گذروندم، از انصار میرم بالاتر، میشم جز اعوان. اعوان کیا هستن؟ اعوان عون حضرت هستن. عون ببینید همون رئیس جمهور یه معاون داره، اون معاون کار رئیس جمهور رو
انجام. یاری دهندگان.
احسن. ببینید کاری که از من ساخته است، پوستر چسبوندن و حرف زدن، اون آقای رئیس جمهور تو اقتصاد، توی نمیدونم سیاست، تو چی یه کارایی داره، همه رو که خودش نمیتونه،
بازوهای اجرایی.
احسن. من بازوی اون میشم، این میشه جز اعوان. پس تا انصار نشم، تا کمکی از من، اون کمکهایی که از من ساخته است، اونها رو در خدمت آقا قرار ندم، جز اعوان نخواهم شد، معاون حضرت نخواهم شد، عون حضرت نخواهم شد. چقدر ما این دعاها رو به تعبیر شما زیاد میخوانیم، اون تأملش، اون تدبرش، اونها فوق العاده مهم است. خب حالا گفتم عملیاتی، ما بناس امام زمان رو نصرت کنیم. خدا گواهشات شب چهارشنبه، شب دعای توسل و توسل به حضرت حجت، روز جمعه، حالا هر وقت، همه روزها، هر صبح یه کاغذی برداریم، یه قلمی برداریم، خدا قسم خورده، بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم و ما یسترون، هر چه که به صدر در میارن، ببینید یه قلمی برداریم، یه کاغذی برداریم، بگیم نصرتی که از من ساخته است، من کیستم؟ یه من با فلان تخصص، با فلان علم، با فلان تجربه، با فلان اموال، با فلان اولاد، با فلان اعتبار، داشته هامون رو لیست کنیم، بعد بگیم از این داشته هایی که داریم چقدرش رو خرج امام زمان کردن؟ 1% یا 100% یا از 1 تا 100 هر چقدر هست. خدا جواهه. اینو بینندگان عزیز ما روش تأمل کنن امشب، فردا، هر وقت، که گاهی وقتا انسان میبینه انقدر نصرت، انقدر کمک از اون ساخته بود برای امام زمان و اصلا تو فکرش نرفت. چرا میگن تفکر و ساعتن؟ آقا یه لحظه فکر کردن از عبادت 70 سال بهتره، چون 70 سال انسان عمر میکنه، با کم و زیادش میمیره، تو قبر متوجه میشه چه استعدادهایی داشت و در خدمت امام زمان قرار نداد. یوم الحسره، روز حسرت، حسرت. اینی که عرض میکنم این دعاها رو عملیاتی کنید. خب ما دنبال چی هستیم؟ موضوع برای ما ارتباط با امام زمان است. اگر من داشته های خودم رو در خدمت امام زمان قرار ندادم، در خدمت کی قرار میگیره؟ به طور طبیعی ببینید، یا حق است یا باطل، ما گزینه سوم نداریم، یا ظلمات است یا نور، ما گزینه سوم نداریم، عدد یا زوج یا فرد، و اینا قابل جمع هم نیستن، همون قابل رفع هم میگن نیستن، لا یجتمعان ولا یرتفعان.
جناب استاد یه سوال دارم، و اینه که این ابزارها رو در اختیار داریم؟
بله.
یه آگاهی، یه بصیرتی هم برای استفاده از این ابزارها لازمه.
بله.
میخوایم نصرت بدیم، بعضی اوقات با این ابزارها ممکنه آسیب برسونه.
الله اکبر.
خیلی فکر میکنم کار حساسیه. مثال میزنم، من ابزار شعر رو در دست دارم.
احسن.
خدای نکرده زمان بیام از این استعداد، از این عطیه الهی استفاده ای بکنم، میخوام یه قدمی در راه نصرت بردارم، یه نکته، یه مضمونی رو بذارم که شبه برانگیز باشه، تفرقه ایجاد بکنه و هزار جور مشکل دیگه.
سبحان الله. به این میگن ندانم کاری. این ندانم کاری از جهل برمیخیزه. کسی که جاهل شد ظالم میشه.
همون دوتا سپاهی که همیشه فرمودید در حال
که فرمود انه کان ظلوما جهولا، اون آیه مفصل باید بهش پرداختیم، انا عرضنا الامانه و حملها الانسان انه کان ظلوما. ظلوم یعنی ظلم، وضع شی فی غیر موضعه. ببینید در غیر جایگاه خودش اونو خرجش کرد. ظالم به این میگن. بسیار خوب. چه کسی ظالمه که نمیدونه چه کاری رو کجا انجام؟ کسی که جاهل. وقتی ندانه، شما اشاره کردید تو کلامتون که نمیدانه که این ابزار رو،
همون ظلمت نفسیه.
قطعا ظلمه. اولین ظلمش هم به خودشه، ظلمت نفسیست. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم که این فوق العاده مهم است. ما از قرآن که بهتر و بالاتر که نداریم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن، للمؤمنین ولا یزید و ظالمین الا خسار. همین قرآنی که شفاء و چه و چه و رحمت و ایناست، اگر من ظالم باشم و ندانم چه کاری رو کجا کی چگونه، من ظالمم. همین قرآن، اصلا با همین آیات قرآن فرض فرمایید من تکفیر میکنم، با همین آیات قرآن من ظلم میکنم، با همین صحبت به اینجا میرسه.
جناب استاد دو سه دقیقه زمان باقی مونده برای جمع‌بندی مطالب.
درست. بحثی که کردیم این بود که در ادامه بحث هفته قبل ما باید عهد ببندیم، عقد و بیعت، پیمان، پیوند، و بریم برای تجارت با خدا و رسول. اینا 8 مورد هست در این دعای عهد که همه عزیزان ما این دعا رو خوندن. مورد اول نصرت حضرت بود، کمکی که از من ساخته است. مورد دوم کار حضرت بود. انشالله اگر عمری باشه، فرصتی باشه، وقتی باشه به اذن الله تعالی عرض میکنیم که مثلا امام زمان کارش چیه. اون کارا خیلی سخته. اگر این مرحله اول رو طی نکنیم، ولو اونها رو هم بدانیم، شانه خالی میکنیم و زیر بار اون تکلیف ها نخواهیم رفت. این دعاها رو، این میراث های ماندگار رو ارج بنهیم و انشالله سعی کنیم در کنار دعا اون عمل که امیرالمومنین فرمود هم داشته باشیم.
سپاسگزارم از جناب استاد ضیایی، سید بزرگوار، استاد گرانقدری که به حدی کلامش آمیخته و معطر با آیات قرآنه که من شگفت زده میشم، لذت میبرم. و این که آدم برای هر موضوعی بتونه از بهترین گنجینه شاهد مثال استخراج بکنه خیلی زیباست. امیدوارم که منم این لیاقت رو داشته باشم، شاگردی ایشونو بکنم و شعرهام رو قرآنی تر بنویسم انشاءالله. ممنون که بیننده یه ویژه برنامه انتظار سبز بودید. یادم نوجوانی ها و جوانی های من یه سوال عجیبی داشتم. خیلی عاشق سیر جمالی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بودم و اون جنبه های باطنی رو خیلی بهش توجه نداشتم. شاید به این دلیل این شعر رو نوشتم که مبادا این دو بیت حسن ختام برنامه باشه. فکر میکنم مال 26 سال پیش باشه. مبادا در به رویم بسته باشه، نگاه گرمت از من خسته باشه، مبادا هجر و زنجیر فراقت چنان ابروی تو پیوسته باشه. یا علی مدد.
با صالح التماس دعا هر کجا رفتی یاد ما هم باش، نجف رفتی کاظم رفتی کربلا رفتی یاد ما هم باش، ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح. مدینه رفتی به پا بوسه، مادرت زهرا یاد ما هم باش، به دیدار قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش. شب جمعه کربلا رفتی یاد ما هم کن، چون زدی بوسه کنار قبر ابوالفضل، با صفا رفتی یاد ما هم باش، ابا صالح یا ابا صالح، ابا صالح یا ابا صالح. نماز حاجت که میخوانی از برای فرج مسجد کوفه، شدی محرم در مناسک حج، یا منا رفتی یاد ما هم باش، ابا صالح یا ابا صالح، 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 ابا صالح.